عزیزان جان، همین لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتون جور باشه و خاطر خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دعوت روسیه از طالبان برای حضور در نشست فرمت مسکو و برگزاری دومین نمایشگاه اقتصادی امام ابو حنیفه در کابل. سفیر روسیه در افغانستان از وزیر خارجه حکومت طالبان برای شرکت در نشست آینده فرمت مسکو دعوت به عمل آورد. زی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییترش نوشت دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده و افزود در این دیدار سفیر روسیه از طالبان برای شرکت در نشست آینده فرمت مسکو دعوت به عمل آورد. با این حال امیرخان متقی در این دیدار اظهار داشت که نشست فرمت مسکو در راستای ایجاد هماهنگی در منطقه نقشی مهم دارد. وزیر خارجه حکومت طالبان افزود طالبان و مسکو در چارچوب روابط دیپلماتیک از این نشست استفاده مناسبی انجام دهند و تاکید کرد که مسکو باید صدور ویزا را آسان کند تا تاجران و سایر افغانستانی ها بتوانند به آسانی به روسیه سفر کنند. این دعوت در حالی صورت گرفته که زمان برگزاری نشست فرمت مسکو هنوز مشخص نیست. نشست فرمت مسکو چندی پس از روی کار آمدن حکومت افغانستان به حضور نمایندگان 10 کشور برگزار شده بود. آمریکا در نشست گذشته مسکو حضور نداشت و از سوی طالبان هم عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست وزیر حکومت افغانستان، در رأس هیئتی شرکت کرده بود. متقی در این دیدار گفت که نشست موسوم و چارچوب مسکو نقش حیاتی در تقویت هماهنگی‌های منطقه ایفا خواهد کرد. کشورهایی مثل روسیه طالبان را به رسمیت نشناختند و خواستار تشکیل دولت فراگیر با شرکت همه گروه‌های سیاسی و قومی به منظور برقراری صلح و ثبات در افغانستان شدند. گفتگویی داشتم با سید حسین هادی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، و در ابتدا از او خواستم که ارزیابی خودش را از دیدار سفیر روسیه با امیرخان متقی و دعوت طالبان به نشست فرمت مسکو بیان بکنم.
در قبال دیداری که آقای امیرخان متقی با سفیر روسیه در کابل داشتن و دعوت کردن که در نشست که از طرف مسکو و با حضور تعدادی از کشورها برگزار میشه در امور افغانستان شرکت بکنن، این میتونه شرایط افغانستان را به سوی مثبت جهت بده، به دلیلی که یکی از موضوعات مهمی است که عملا نشست‌های منطقوی در امور افغانستان میتونه مفید باشه، چرا که همونطور که افغانستان ناامن میتونه منطقه را ناامن بسازه، افغانستان با ثبات میتونه باعث ثبات و امنیت در منطقه شده. یکی از دلایل مهمش میتونه این باشه، چرا که در این نشست معمولا کشورها یا نمایندی از کشورهای روسیه، خب چین، هند، پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان و تعدادی از کشورهای آسیای میانه حضور خواهد داشتن و در مورد افغانستان صحبت میکنن. و مهمترین دلیلی هم که یا خروجی نشست قبلی مسکو در امور افغانستان این مسئله بود که یک حاکمیتی در افغانستان باید شکل بگیره که نمایندگی از تمام مردم افغانستان داشته باشه و مردم افغانستان بتونه در او حاکمیت خود را ببینند و احساس بکنند، یعنی عملا یک حاکمیت همشمول و همگیر و فراگیر باشه. از این جهت حضور یا دعوتی که از طالبان صورت گرفته میتونه در این قضیه مثبت باشه، تا به صورت مستقیم دیدگاه ها و موضع‌گیری های دو طرف از اون طرف نشسته که از جانب مسکو صورت میگیره و نماینده های مختلف در اونجا حضور داره از کشورهای منطقه، و از این طرف عملا نماینده امارت اسلامی حضور دارن و میتونن موضع‌گیری مستقیم داشته باشن. این میتونه به مراتب از پیغام ها و از توصیه هایی که به صورت زبانی مطرح میشه تا ای که در خود جلسه و نشست بتونن صحبت بکنن و دغدغه های واقعی را بتونن مطرح بکنن در اونجا، این میتونه مفید باشه. یک بخشی قضیه است. و بخش دیگری است که معمولا در طول تاریخ و در 20 سال یا قبل از دوران جهاد هر اتفاقی در افغانستان افتاده یا سازمان ملل متحد یا کشورهای مختلف آمدن اقداماتی را انجام دادن، بخشی از واقعیت‌های تاریخی و واقعی افغانستان را مد نظر نگرفتن. ما فکر میکنم میتونه خیلی خوب باشه که از امارت اسلامی هم تایی که بخواین توصیه بکنن از راه دور که این کار انجام بتین یا این کار انجام نتین. بهتر هست که این مذاکرات و این نشست‌ها رو در رو باشه تا هم دغدغه مردم افغانستان به صورت واقعی در اونجا مطرح شود و هم شاهد موضع‌گیری‌های دو طرف در دور میز باشیم. این میتونه تأثیر بهتری به دنبال داشته باشه و افغانستان را به سمتی که مردم افغانستان میخواید، به سمت رفاه و آرامش و آسایش سوق بده.
خب این که از وزیر امور خارجه طالبان دعوت میشه برای شرکت در نشست مسکو که در آینده برگزار میشه، میتونه که نشان دهنده این مثلا باشه که روس‌ها دارن به سمت طالبان نزدیک میشن، یا اینطوری بگوییم که طالبان دارن به سمت روس‌ها نزدیک میشن؟
این مواردی و مسائلی بود در گذشته مطرح شده بود. حتی میتونیم بگیم که قبل از حضور طالبان در افغانستان یا عملا قدرت گرفتنشان در افغانستان ارتباط وجود داشته. این ارتباط غیر قابل کتمان هست با چین، با روسیه، با کشورهای مختلف دیگه، و طالبان میتونن از این فرصت استفاده بکنن. گاهی اوقات فضا او فضای گذشته نمانده که عملا کشورهایی که بتونن به طرف مثلا روسیه ارتباط برقرار بکنن، آمریکایی ها اونا را اجازه نده. گرچند در اول حاکمیت جمهوریت هم ما این قضایا را شاهد بودیم، با توجه به تسلطی که آمریکایی ها در امور افغانستان داشتن به کرده توصیه هایی را میکردن، از جمله ای که به ایران نباید نزدیک بشه، سفرهای خود در ایران بسیار کمرنگ بسازه و حداقل تا مسائل بسیار بسیار مهم پیش نیامده اجازه ندارن حضور پیدا بکنن. حالا این شرایط نیست، یا او هژمونی که در گذشته وجود داشت اینطور نیست. کماکان طالبان میتونه این را به یک فرصت تبدیل بکنه و ارتباط خودش با کشورهای منطقه، با کشورهای همسایه و در سطح بین المللی به خوبی داشته باشه و بتونه مدیریت بکنه. و از اون طرف دیگه هم روسیه هم این مسئله را پذیرفته و میدانه، و آمریکایی‌ها همچنان، که بدون بازیگران اصلی منطقه، بدون قدرت‌های منطقه‌ای، بدون کشورهای منطقه نمیتونه در امور کشورها دخالت کرد و تصرف پیدا کرد و عملاً بتونن خودشان به عنوان بازیگر اصلی عنوان بکنه. از این جهت خب بله، طالبان هم با پاکستان ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره و از اون طرف هم با روسیه و چین و با سایر کشورها در منطقه و فرامنطقه. این مسئله را میشه همونطور که عرض کردم خدمت شما عنوان یک فرصت تبدیل کرد تا اینکه عنوان یک تهدید حساب شود.
شما در صحبت‌های اولیه تانای هادی به این بحث اشاره داشتین که نشست‌های این چنینی میتونه کمک کننده باشه، خصوصا اگر نمایندگان طالبان هم به صورت مستقیم حضور داشته باشن. اما تجربه حدودا 2 سال گذشته ایره نشان میده که علارغم این که نشست‌های مکرری برگزار شد از طرف کشورهای مختلف در خود منطقه، اما خروجی چندانی را ما از این نشست‌ها ندیدیم و عملا سودی به حال افغانستان نداشته. این موضوع رو چطور تحلیل میکنید؟ علت این که واقعا این خروجی ها خیلی چشمگیر نبوده یا ای که اصلا سودی نداشته، این علت چی میتونسته باشه؟
متاسفانه یکی از دلایل بسیار اصلی عدم رضایت بخشی این نشست ها در گذشته ای بوده که کشورها بیش از اینکه واقعا در کنار منافع خودشان منافع مردم افغانستان را ببینن، بیشتر تمرکز کردن روی منافع خودشان. ما در نشست های متعددی که می دیدیم در قبال افغانستان آمریکایی ها دارن با طالبان یا با پاکستان با کشورهای مختلف دیگه، عملا تصمیم گیرنده آمریکایی ها بود و در اونجا نقش افغان ها صفر بود. نقش منافع افغانستان اصلا در اونجا منافع افغانستان حضور نداشت و این مشکلات بسیار جدی را به بار آورد که کماکان میبینیم در داخل آمریکا هم یک دو دستگی یا چند دستگی در قبال افغانستان وجود داره. بعضی ها مثل سیگار معتقد است که او اقدامات مالی که در حال انجام است و در گذشته انجام شده در امور افغانستان باید ما بتونیم بررسی بکنیم، به دلیلی که تعدادی از مقاماتی که در آمریکا حضور دارند عملا منافع خودشان مد نظر گرفتن، نه منافع مردم افغانستان. من معتقد هستم که هر نشستی که برگزار میشه، مسکو باشه یا مذاکرات بین الافغانی باشه یا مذاکراتی که با امارت اسلامی یا افراد و شخصیت هایی که در بیرون از افغانستان است با سایر مقامات کشورها و سازمان ملل متحد، اگر واقعا یک طرفش منافع مردم افغانستان باشه، منافع اقوام افغانستان باشه، منافع مذاهب اسلامی، پیروان مذاهب اسلامی باشه، میتونه آدم بگه که او نشست ها نتیجه مطلوب داره. ولی وقتی که کشورها میرن به طرفی که عملا منافع خودشان را فکر بکنن و منافع مردم افغانستان را فکر نکنن، عملا اون نشست ها به نتیجه نمیرسه. نه ای که بگوییم که خب اونا به منافع خودشان نمیرسه. من معتقد هستم که منافع کشورهای منطقه، منافع کشورهای قدرتمند در جهان گره خورده با منافع مردم افغانستان. واقعا اگر این بازیگرها طوری اقدام بکنن که اولویت اصلی در کنار منافع خودشان منافع مردم افغانستان باشد، دغدغه های ذهنی مردم افغانستان باشه، اقوام افغانستان باشه، اینا میتونن در دراز مدت بر اساس صلح و آرامش به اون منافع خودشان برسن، مگر اینکه اونا بخواین ایجاد بحران بکنن و منافع خودشان را در داخل افغانستان در بحران و ناامنی و مشکلات ببینن. در غیر صورت معتقد هستم که تمام کشورها از جمله آمریکایی ها به منافع بیشتری خواهد رسید زمانی که منافع مردم افغانستان تضمین بشه و در مذاکرات و در نشست ها و در گفتگوها حداقل به صورت واقعی، نه به صورت شفاهی که بر رسانه ها گفته میشه، یک موضوع باشه، ولی در روی میز خروجی جلسه و مصوبه جلسات در کاغذ منافع مردم افغانستان در اونجا نباشه و منافع سایر کشورها باشه.
تحلیلی بود از سید حسین هادی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. تحریک طالبان و جماعت الاحرار پاکستان بیانیه اخیر ارتش این کشور درباره پناهگاه های این گروه در افغانستان را رد کردند. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، دیروز در بیانیه خودش نوشت که منشأ و بدنه این گروه در داخل پاکستان است و از خاک هیچ کشور همسایه‌ای استفاده نمی کند. جماعت الاحرار پاکستان هم در بیانیه مشابه ادعای حضور جنگجویان این گروه در افغانستان را رد کرد. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، دیروز در دیدار با سربازان مجروح حملات مسلحانه اخیر در کویته گفت که طالبان پاکستانی در خاک افغانستان مکانهای امن دارند و از افغانستان در حال سازماندهی عملیات نظامی علیه پاکستان هستند. و همچنین گفت تعدادی از شهروندان افغانستان هم در کنار طالبان پاکستانی هستند. ارتش پاکستان روز جمعه در بیانیه نوشت که انتظار دارد طالبان طبق تعهدات مندرج در توافقنامه دوحه اجازه استفاده از خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه هیچ کشوری ندهد. به نظر میرسه که این نخستین بار هست که ارتش پاکستان در بیانیه خودش از عدم تطبیق تعهدات مندرج در توافقنامه دوحه یاد میکنه که در سال 2020 بین آمریکا و طالبان امضا شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:05 است. با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه در ارتباط با دومین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل گفته که این نمایشگاه به هدف بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی، حمایت از سرمایه گذاران، تأمین ارتباطات میان تاجران و صنعتکاران ملی و بین المللی و آشنایی مردم با محصولات و تولیدات داخلی برگزار شده. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات صنعتی، زراعتی، ساختمانی، معدنی، صنایع دستی، تجهیزات طبی، دوا و دیگر محصولات و تولیدات داخلی به نمایش گذاشته شده. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارش از کابل فرستاده.
دومین نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و با همکاری شرکت دولتی انکشاف صنایع دستی و با حضور نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و شمار دیگر از مقامات حکومت طالبان و همچنان نمایندگان شماری از کشورها و نمایندگان سازمان ملل امروز در کابل گشایش یافت. در آغاز این نمایشگاه توصیه‌های رهبر حکومت طالبان در یک نوار صوتی به نشر رسید که در این نوار صوتی میگوید زمانی که در یک کشور امنیت تامین شود، خداوند اقتصاد آن کشور را خود به خود برابر میکند و خطاب به مقامات حکومت طالبان میگوید نباید به کمک‌های خارجی متکی باشند، چون کمک‌های خارجی هیچ کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد.
اقتصاد شدی داد ملک امنیت و ارتشار تیش داد ملک امنیت رالی خود پا خود بانی الله پاک جلسانه هوی اقتصاد برابری او اقتصاد پا دی بانی برابری هی چه داغت دا ملک خلق لاسر وارکی تازو پر خارجی مرست بانی اتکام مکوی نه خارجی مرستی مج پرتکوالایسی نمج اقتصاد را سموالایسی اقتصاد که مسمویی ده احتیاج سمباسی.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هدف از برگزاری این نمایشگاه را بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی، حمایت از سرمایه گذاران، تأمین ارتباط لازم میان تاجران و صنعتکاران ملی و بین المللی و آشنایی شهروندان با محصولات و تولیدات داخلی عنوان کردند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نمایشگاه میگوید اکنون در افغانستان جان و مال تاجران و سرمایه گذاران مسئول است و کسی نمیتواند به آنها ضرری برساند.
در هر بخشی که سرمایه گذاری میکنین بهترین سکوپ است و بهترین فضا است و بهترین منطقه است. امروز از واخان آخرین سرحد افغانستان است که با چین است و تا اسلام قلا و همچنان از طرف جنوب تا طرف شمال الحمدلله یک حکم است، یک امارت است و یک لفظ است و یک سخن است. هیچ دیگه الحمدلله در بینش فرقی نیست. سیستان پروردگار همه میفهمند در حکومت های قبلی نه جان یک تجار محفوظ بود، نه مال تجار محفوظ بود و نه اولاد تجار محفوظ بود. کوشش میکردن سرمایه گذاری در داخل داشته باشند و اولادشان باید مکتب در خارج بخونند و امروز الحمدلله هم جان تجار محفوظ است، هم مال تجار محفوظ است و هم سرمایه تجار محفوظ است و هیچ کسی اجازه نداره که طرف یک تجار، طرف یک صنعتکار ما و طرف یک متشبث ما به نگاه حقارت ببینه یا برش یک مشکل ایجاد بکنه.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید افغانستان مسیر امن برای ترانزیت و کالاهای تجارتی است و میافزاید که در کنار ایجاد تسهیلات دیگر برای ترانزیت، بازسازی شهرها را نیز در کشور آغاز کردند.
در منځنی او جنوبی آسیا پر هیوادونو ځخوم چې افغانستان د ترانزیت او د اموالو د انتقال لپاره د امن لار ده او د ترانزیت د سهولت لپاره د نورو اسانچاو د رامنځته کولو تر څنګ مو د لویو لارو د اساسي بیا رغونې چارې پیل کړي دي چې ښه بېلګه یې په چیرې نږدې کې د سالنګ او کندهار لویه لاره افتتاح ده.
محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم میگوید دیگر کالاهای بیکیفیت به کشور وارد نمی شود و از تاجران ملی و بین المللی هم میخواهد کالاهای بیکیفیت به افغانستان وارد نکنند.
د افغانستان خود سکتور موږ غواړو چې افغانستان ته چې هر شی راوړیږي هغه باید د ستاندرد مطابق راوړید شي، خصوصا د تیلو په باره کې د ستاندرد ادارې سره پرون موږ دا تعهد کړی د افغانستان خود سکتور چې نور به افغانستان ته بې کیفیت تیل چې هر څوک راوړه هر رقم و سزا او هر شی چې وي هغه به هغه چا تور کول کېږي چې هغه خراب تیل راوړي. افغانستان نور د نور مملکو د بې کیفیت موادو مارکیټ نه دی.
با این حال در این نمایشگاه محصولات و تولیدات صنعتی، زراعتی، ساختمانی، معدنی، صنایع دستی، تجهیزات طبی، دوا و دیگر محصولات و تولیدات داخلی توسط ده ها تاجر و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اما زن و مرد به نمایش گذاشته شده است و الاسیویک سرطان برای شهروندان باز خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. نمایندگی برنامه جهانی غذا در افغانستان اعلام کرد که در پی کمک‌های گسترده بشر دوستانه ناامنی غذایی در این کشور از 20 میلیون نفر در زمستان سال گذشته به 15.3 میلیون نفر در ماه می سال جاری میلادی کاهش یافته. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد همچنین تاکید میکند که برای ادامه این روند مثبت حمایت مستمر از طریق برنامه جهانی غذا و شرکای آن ضروری است. ناامنی غذایی شرایطی است که در یک کشور افراد یا خانوارها به مقادیر کافی غذای مقرون به صرفه و مغذی دسترسی مطمئنی ندارند. پیش از این حسیاب ویلی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان، تصریح کرده بود که بودجه این سازمان برای تداوم کمک‌های غذایی به افغانستان تا پایان ماه اکتبر به اتمام می‌رسد. گفتنی است که سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان خواستار بودجه 3.2 میلیارد دلاری شده، اما با وجود گذشت ماه‌ها تاکنون تنها 9% از این بودجه تأمین شده. وزارت معارف حکومت طالبان در اطلاعیه گفت که تصاویری به نام نصاب جدید درسی مکاتب افغانستان در شبکه‌های اجتماعی برای مغشوش ساختن اذهان عمومی منتشر شده. این وزارت اعلام کرد گزارش‌ها درباره تغییر نصاب درسی مکاتب افغانستان شایعات بیجا و که کاذب هست. در روزهای گذشته تصاویری از صفحات کتابی در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شد که گفته می‌شد در برخی از مراکز سوادآموزی در افغانستان تدریس میشه. در این صفحات برخی از چهره های طالبان معرفی و جملاتی در ستایش جهاد علیه اشغالگران نوشته شده است. پیش از این برخی از رسانه ها به نقل از منابع خود در کابل صحت این صفحات را تایید کرده و گفته بودند که این کتاب ها در برخی از مراکز سوادآموزی در کابل تدریس میشه. بر اثر بالا رفتن سطح آب در نهر شهروان شهر تالوخان، پل شهیدا، یکی از معروفترین پل‌ها در تخار، تخریب شده. با فرو ریختن این پل قدیمی در تالوخان، مرکز ولایت تخار، راه مواصلاتی ده‌ها قریه و شهر قطع شده. شماری از باشندگان محل میگن که تخریب این پل راه رفت و آمد وسایط را میان ده‌ها قریه و مرکز این ولایت مسدود ساخته. گزارش بشنوید از همکارم خاوری.
با فرو ریختن یک پل قدیمی در تالوخان، مرکز ولایت تخار، راه مواصلاتی ده ها قریه به شهر قطع گردیده است. با اثر بالا رفتن سطح آب در نهر شهروان شهر تالوخان، پل شهیدا، یکی از معروف ترین پل در تخار، تخریب گردیده است. شماری از باشندگان محل میگویند تخریب پل شهیدا راه رفت و آمد وسایط را در میان ده ها قریه و مرکز این ولایت مسدود ساخته است. روح الله، یکی از باشندگان تخار، میگوید با تخریب این پل معروف، علاوه بر مسدود شدن راه عبور و مرور باشندگان ناحیه دوم و ده ها روستای دیگر به شهر تالوخان، احتمال قطع شدن روند آبرسانی شهری و مرکز این ولایت نیز وجود دارد.
از مدت تقریبا دو روز سه روز به این طرف پل تخریب شده و این پل مستقیما وابسته به چندین ولسوالی های تخار وابسته میشه. وسط ها قریه و کسرات جو وجود داره. از یک طرف دوم، اگر این پل به انقریب جور نشود، مردم محل به مشکلات زیادی مواجه میشود.
جدا از تخریب پل شیدا در ناحیه دوم شهر طالقان، باشندگان این محل میگویند جاده مشهور به حاجی ظریف که ده ها روستا را به مرکز این ولایت وصل میسازد، تنها جاده ای است که در شهر طالقان بازسازی نشده و به گونه قطعی مخروبه باقی مانده، موردی که هزاران خانواده را در تابستان و زمستان به مشکل مواجه ساخته است.
خودتان میبینین اینمی سرک است و اینمی آل است و اینمی روز است و لای از دونستان که میشه از لای برامده نمیتونیم. هیچ توجهی ندارن، نه شروالی و نه برادر جان من باشی اولایت و
نصار یک دیگر از باشندگان محل ضمن قدردانی از فعالیت های حکومت از ادارات سکتوری می خواهد که در کنار تطبیق سایر برنامه های انکشافی این جاده مهم را که مسیری رفت و آمدی نزدیک به هزار خانواده می باشد نیز بازسازی نمایند.
از نگاه سرک مشکلات داره و شروالی هم که هست در هر طرف تلاش داره سرک ها را جور میکرد، دیگر در چو جور میکرد بساز. ماشاءالله ما خوشحال هستیم که دیگر در هر جای آبادی داره، ما استقبال میکنم از همچون کارهای خوبشون. اما این سرک ما که هست دیگر چندین ولسوالی از این وصل میشه، دیگر سرک آمای مردم هست یک سرک خراب است، از طریق زمستان مردم دیگر آسیب پذیر است، دیگر تقریبا 20 مسیر به این سرک نیاز داره که متاسفانه که سرک خراب است.
در همین حال مسئولان در اداره شهرداری طالقان میگویند اکنون بروجی کافی برای اسفالت این جاده ندارند، اما کار ترمیم و بازسازی پل شیدا را آغاز می نمایند. قاری نقیب الله شهردار طالقان میگوید قرار است به زودی کار ترمیم و بازسازی پل شیدا را در هماهنگی با سایر ادارات سکتوری این ولایت آغاز نمایند.
ان شاء الله برنامه ادارات سیرت مکمل در جریان گذاشتیم، ولی سیو ان شاء الله در جریان است. اوزه دریایی را در جریان گذاشتیم، آبا انشالله کاملا ختم میکنه. ادارات زراعت انشالله مشکل امید است که اندک وقت موضوع حل کنه.
پل شیدا که بر فراز نهر شهروان متصل به جاده حاجی ظریف در ناحیه دوم شهر طالقان قرار داشت، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین پل ها در مرکز این ولایت به شمار می رفت که اکنون با فرو ریختن سقف آن به زمین مسیری رفت و آمد وسایط میان ده ها روستا و شهر طالقان قطع گردیده است. مسئولان محلی تخار می گویند اکنون بودجه مشخص برای اسفالت جاده حاجی ظریف ندارند، اما در تلاشند تا در همکاری با سات همکار مشکلات مردم را کمتر بسازند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بر اساس گزارش ها در یک سال گذشته حداقل 347 تن در 9 ولایت افغانستان دست به خودکشی زدند که از این میان 60 تن اونا جان باختند. بر بنیاد یافته ها ولایت بدخشان با داشتن 251 پرونده اقدام به خودکشی در جایگاه نخست قرار دارد. 14 تن در غور، 11 تن در خوست، 7 تن در سرپل، 5 تن در ننگرهار، 5 تن در میدان وردک، 3 تن در بامیان، 2 تن در اروزگان و 1 تن در ولایت کاپیسا در یک سال گذشته دست به خودکشی زده و به زندگی خودشان پایان دادند. برخی از مسئولان و پزشکان روان درمانی فقر، بیکاری، بیسوادی و خشونت‌های خانوادگی را از علت‌های اصلی این گونه رویدادها عنوان می‌کنند. چند روز پیش هم گزارش همکارم عزیز زاهد را از جنوب افغانستان شنیدیم که این گزارش شکایت از افزایش خودکشی‌ها در جنوب افغانستان به ویژه در غزنی داشت. همکارم زهرا سلطانی در کابل گفتگویی داشته با فریبا نوروزی، روانشناس افغانستانی، و نخست از وی پرسیده که علت افزایش این خودکشی‌ها چی میتونه باشه.
اردبی که ما داریم همه دخترهای فعلا همه مکتبا بسته شده برایشان، کورسا بسته شده برایشان، جای فعالیت نمیتونن. دختر افسردگی از حالت روانی افسرده شدن و دست به می مثلا چی میزنن که خودکشی کنن. نه اگر بیرون برن در بازار بگردن، چون نمی دوران طالب هستن، مثلا اینا را مثلا نمونن آزادانه بگردن، نمونن از مثلا طبق خاص خود پیش برن، اینا باعث میشن که سر روحی از اینا خیلی تاثیر بانن. به می دلیل است که زیادتر مشکلات روانی پیدا شدن، چون دیگه امیدی برشان نمونن که مثلا یک زمانی بودن دخترها مثلا ما تحصیل می میکنیم، مثلا ما میرسیم به یک هدف مشخص از خودم داشتن، ولی فعلا هیچ هدفی ندارن و اگر مثلا ازدواج میکنن هم فقط دیال فعلا که هستن، خانواده ها رو دخترها روی ازی تمرکز میکنن که اینا رو ازدواج کنن برن خانه بخت، ولی فکر ازی رو ندارن که امی آیا میخواین یا نه، از نظر روح روان چه قسم هستن. مثلا یک دختری هستن که میان به اینجا میگن من اصلا نیاز ندارم که ازدواج کنم، ولی هدف من ازدواج کردن نیست، من زمانی که یه تصمیم ازدواج میگیره افسردگی میگیره، از روح روان خراب میشه، وقتی که از روح روان خراب شوه برایش زندگی معنی نداره. زیادتر مثلا جوانان ما می دخترها و بچه‌ها هستن، بچه‌ای هستن که فعلا ما دیدیم معتاد شدن. معتاد بچی چرا که مثلا با مواد مخدر، اگر مواد مخدر فعلا اقتصاد نیستن نمیتونن خرید کنن، مثلا خودان معتاد برای تبلت ها کردن. بعضی تبلت ها هستن که مثلا اونا رو مثلا آرام نگاه میکنن، بی خیال نگاه میکنن. ما جوانی رو دیدیم مثلا این شاید امروزی هستن که مثلا ورزشکار هستن، ولی فعلا نیاز به یک تبلتی دارن که او رو آرام کنن. از نظر روحی ضربه خورده، چون میگن فعلا مکتب ها بسته هستن، یه تشویشات داره که مثلا چون مکتب دو تا خواهر از او در مکتب بودن بند شدن، گفت خواهران درس خوانده نمیتونه، وقتی یک ما بچه ها فعالیت کنیم به درد ما نمیخوره. جامعه ما یعنی مثل که از 20 سال عقب مونده، مثل شده که دختر بهتر است که از او زنده و گور شون، این قسمی اونا فکر میکنن. خیلی از نظر روحیشون پس اینا ضربه خوردن، همین هستن که اینا نمیخواد زندگی کنه، این استفاده مونن که از بین برن، اینا باعث میشن که خودکشی کنن. دلیل دوم از هستن که مثلا خانم ها خود خودکشی میکنن، دخترای هستن که مثلا دو سال از یک سال از ازدواج نمیگذرن، چون صاحب اولاد نمیشن، توسط خانواده سرزنش میشن، همین است که اینا دست به خودکشی میزنن. فقط توجه مثلا اینه منم که چرا امی دختر حمل نگرفت، چرا مثلا امی با کدام دلیل، این دلیل اصلیشون مثلا قاطی میمونن سرزی تداوی صورت نمیگیره، مگر اینکه مثلا تداوی نشود ما پیسه خود خرج نمیکنیم، میریم مثلا یک زن دیگه برای بچه میگیریم، اصلا توجه نیستن روی مثلا که برن تداوی شون، یا مثلا مشکل از بچه خود نمیدونن، اینا اصلا مد نظر نگرفتن، دفعتن اومدن که چرا حمل نگرفت، و می دلیل هستن که دخترها دست به خودکشی میزنن، اگر مثلا نمیتونن تحمل کنن سرزنش های خانواده را، اینا هستن که دست به خودکشی میزنن.
بله، و در اخیر هم فکر میکنید جوانان برای نجات از این بیماری چه باید بکنند؟
فعالیت مثلا ورزش چه زاده خانه انجام بدن، میتونن مثلا یک دست موزی هنر در خانه داشته باشن، مثل گلدوزی، مثل بافت، اینا مصروف خود نگاه کنن تا مثلا فکر در دیگر چی نکنن. مثلا مثالش که ما زیادتر اینجا دخترایی که مثلا میان میگن ما دکتر در خانه که میشینیم در یک گوشه فکریم که وقتی کتاب من میبینم من جگرخون میشم، وقتی که من بیک خودم میبینم من جگرخون میشم، وقتی که من دوستای من میبینم من جگرخون میشم، اینا هستن در کل روحی یک نفر تاثیر ممانند. ولی ما فعلا که اونا رو چون که فکر از اونا در سمت از او کتاب و چیزا نشن، برش مثلا میگم که باید یک فعالیت دیگه انجام بده. مثلا دخترای فعلا امروزی ما مثلا که زیادتر روی بافت علاقه دارن، مثلا هنر رو دستی، مثل گلدوزی، اینا رو باید انجام بده تا که توجه سن از اون نشه، تا در روحیشون ضربه نخوره.
گفتگوی بود از زهرا سلطانی با فریبا نوروزی، روانشناس افغانستانی، در ارتباط با بحث خودکشی ها که خب این روزا بحثش مطرح هست که در داخل افغانستان متاسفانه میزان خودکشی ها افزایش پیدا کرده. هم خبری رو مخواندم خدمت شما عزیزان شنونده، هم که چند روز پیش با همکارم عزیز زاهد صحبت کردیم و صحبت از افزایش خودکشی ها در جنوب افغانستان بود، به ویژه در غزنی، که خب این صحبت ها مطرح شد. شما صحبت های خانم فریبا نوروزی روانشناس افغانستانی را هم در ارتباط شنیدید. امیدواریم که مشکلات کمتر شود، طبیعتا هرچی مشکلات کمتر شود در جامعه میزان اقدام به خودکشی ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه انعکاس و همچنین از شما دوستان عزیز ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستین. دوستان عزیز، کم کم میرسیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل که ساعت 7:26:31 میباشد. اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد بیژن معصومی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله إلا الله،
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دوستان عزیز ارجمند دعوت میکنم که در ادامه با همکارانمان در واحد خبر همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل از کمک 3 میلیون یورویی فرانسه برای حمایت از پناهجویان افغانستان در ایران و پاکستان خبر داد. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری در افغانستان موجب مهاجرت میلیون‌ها شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در بیانیه‌ای با تایید کمک 3 میلیون یورویی فرانسه به پناهجویان افغانستانی در ایران و پاکستان گفت با وجود منابع محدود و شرایط اقتصادی پرتنش، ایران و پاکستان از طریق سیاست‌های فراگیر خود در قبال پناهندگان تعهد خود را بر رعایت اصول مهمان نوازی و حمایت نشان دادند. مهاجران افغانستانی در ایران این روزها برای برگزاری مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان آماده می‌شوند و بیرق عزای امام حسین علیه السلام را در هیئت‌ها و حسینیه‌ها برافراشتند. علیرضا شریفی خبرنگار صدا و سیما ایران در مشهد گزارش می‌دهد.
چند روزی باقی مانده به شروع ماه محرم، خادمان و عزاداران حسینی هم در مساجد حسینیه ها در حال نصب پرچم اعضای سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هستند.
ما هر چی داریم از آقا عبدالله حسین داریم، چون سرور جوانان بهشتن.
افغانستانی ها به رسم هر ساله در حال انجام آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم های ایام ماه محرم هستند.
خدمتگزار در همی خانه هستیم. ما الان چندین سال کمشتار در همی خانه با حسین هم. همی کوچه همی بولان همی درشدی اینا همه به جمع بنه که ما هر جا باشم باید همه شب بیام کوچه ما دیشب هم باید از ظهرم آمده.
از یک هفته جلوتر تا 3-4 روز جلوتر شروع میکنن آمادگی میگیرن، وسایل آماده میکنن، پارچه های مشکی رو آماده میکنن. مثل این فضار که میبینین که چند روز مونده به محرم آماده شده. از
عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام پیر و جوان نمیشناسد. خادمینی که سالهاست جوانی خود را در مسیر خدمتگزاری به دوستداران اهل بیت سپری کردند.
صادقانه و صمیمانه و از جان و دل بتانیم برای عزاداران امام حسین خدمت کنیم و این یک افتخار بسیار بزرگیه.
ما 15 سال در خانه امام حسین و اینجا خدمت میکنیم.
300 هیئت مهاجرین افغانستانی امسال مراسم های دهه اول محرم را در نقاط مختلف شهر مشهد برگزار خواهند کرد.
با 300 هیئت مذهبی و مؤسسه فرهنگی که مهاجرین در مشهد مقدس دارن آماده میشیم با یک ساماندهی و یک سازماندهی برای برگزاری مراسمات در شأن اهل بیت و ائمه و امام حسین علیه السلام.
برگزاری مراسم های روضه‌خوانی، فینه‌زنی، پخت نذورا و توزیع آن برای عزاداران و خانواده های نیازمند از جمله برنامه های مهاجرین و حیات مذهبی در ایام ماه محرم است. رضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
معاون نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل اعلام کرد که اسلام آباد از این پس نمیتواند با پناهجویان افغانستانی همکاری کند. محمد عامرخان معاون نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل امروز گفت بحران بشری و اقتصادی در افغانستان سبب شده است تا میلیون ها نفر برای نجات از گرسنگی و فقر مهاجرت کنند و پاکستان متاثر این اوضاع است. آمیر خان افزود دولت پاکستان دیگر نمیتواند با پناهجویان افغانستانی همکاری کند و افغانها باید از سوی دیگر اعضای جامعه جهانی میزبانی شود. از سوی دیگر عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت افغانستان در شهر کراچی اظهار داشت بیش از 2,500,000 پناهجوی افغانستان در پاکستان حضور دارند که 300,000 نفر از آنها فاقد مدارک قانونی هستند. روزنامه نیوز پاکستان اواخر ماه جوزا همزمان با بازداشت 350 پناهجوی افغانستانی در اسلام آباد گزارش داده بود وزارت داخلی پاکستان توقیف و سختگیری علیه پناهجویان و مهاجرین غیر قانونی را بیشتر می کند. منابع در وزارت داخلی پاکستان هم به این روزنامه گفته بودند هدف از این توقیف پناهجویان غیرقانونی هستند که در تظاهرات طرفداران عمران خان هم حضور داشتند. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان بر بازسازی و تکمیل هرچه سریعتر شاهراه کابل قندهار تاکید کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
آغاز قریزی بخشی از شاهراه کابل قندهار، پروژه‌ای که از منطقه یرغندی تا بازار دورانی میدان وردک را شامل می شود. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در گشایش این پروژه از شرکت‌های مسئول خواست تا این جاده را به زودترین فرصت و با کیفیت خوب تکمیل کنند.
نو داز مو یو وزنه خواهش دیده در ترابدین و محترمین استخه که حتی ترکندار پری چی کم مسئولیت توک لری باید دغا لار ورتو پاشی که دغا مسافرین ورونو تا یو سهلت برابر که نور تاسو د کمیابی په هیله چې تونه مو وسو توان کېدلی شي چې تونه عجله پر دې سړک باندې تاسو وکړي دا به د دې ملت لپاره اسانی او وسانی شي.
در همین حال محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید سرک کابل قندهار با طول 480 کیلومتر با 7 شرکت قرارداد شده و در 7 قطعه شرکت‌های قراردادی کار ساخت این سرک عمومی را به پیش میبرند.
د دې سړک بار 1 متر دی او د بغلان چې دی هر یو 2 متر دی چې دی 11 متر کیږي. د دې سړک ترمیم د دې د مخه لاندې بسکوټ روان دی چې پاغه کې د سیمټ دی غټ باجرې دی میده باجرې دی دا ګاریج پر هغه سربېره بیا د دغه کیر پر لویږي.
همچنان به گفته مسئولان وزارت فواید عامه حکومت طالبان این سرک 800 میلیون افغانی هزینه میبرد. محمد یونس محمد سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم در این مراسم میگوید با بازسازی این سرک تأثیرات و تسهیلات زیادی در زمینه تجارت و ترانزیت در جنوب کشور با مرکز و سپس به شمال ایجاد خواهد شد.
فکر کنم بخیر ان شاء الله چه دا سرک سمسی هم باز مت پر ترانزیت کی پر مختیار ازی هم په تجارت کی هم د میوه در رسندو په پر وخت باندې به مارکیټ ته رسیږي. یقینا دا یو لازم لار ده چې د افغانستان مرکز شرق او جنوب غرب شمال او جنوب غرب سر مشلوي د دې پروژې د افغانستان ټول سکتور هرکلی کی او د دې پروژو په اکمالول کی به د افغانستان ټول سکتور ترانسپورتي شرکتونه تجارتی شرکتونه به د افغانستان د اسلامي امارات سره خصوصا د ټولګټو وزارت سره.
این جاده توسط بخش خصوصی و با پشتیبانی مالی حکومت طالبان در مدت یک سال تعمیر می شود و سپس از اتمام آن تسهیلات قابل توجهی برای جابجایی مسافر و کالاهای تجارتی در این جاده به میان خواهد آمد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده. به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال میسپاریم. شبتان خوش و خداوند یار و نگهدار. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز ارجمند که با ما همراه هستید. و اما آخرین برنامه با عنوان کدام ناب تقدیمتان میشود با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری و با موضوع انصاف قسمت اول.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما یکی از کلیدهای خوشبختی و کامیابی در حوزه روابط اجتماعی است که نقش کلیدی داره در این حوزه، آثار و برکات فراوانی داره و او عبارت است از انصاف. انصاف یکی از شعبه های عدل، عدالت. عدالت یعنی هر چیزی رو در جای خود گذاشتن و به هر چیزی حق او رو پرداخت کردن، شناخت حریم هر چیز و هر کس، رعایت اون حریم عبارت است از عدالت. عدالت معناش خیلی وسیعه، خیلی گسترده است و ابعاد فراوانی داره و به قدری این مسئله مهمه با توجه این که نقطه مقابلش هم ظلمه و ستمه، یعنی تعدی از مرز و حریم، شکستن حریم ها، به قدری معناش وسیعه و گسترده است و حساسه و سرنویسازه که در نظام فکر دینی ما، در اعتقادات ناب مذهبی ما، عدل الهی به طور مستقل جزء اصول دین قرار گرفته. با اینکه اسماء و صفات الهی خیلی فراوانند، اما از بین همه اونها عدل و اعتقاد به عدل الهی بخشی از اعتقادات ناب ما به حساب میاد در مکتب اهل بیت علیهم السلام. خب یکی از جلوه های این عدالت رو ما امروز میخوایم با شما بررسی کنیم. عدالت در روابط اجتماعی بین هر کدام از ما و دیگران. ما اگر بخوایم اصل عدل رو تو رابطه بین خودمون و دیگران رعایت کنیم چی کار باید بکنیم؟ عدالت وقتی میاد تو حوزه روابط اجتماعی معناش میشه انصاف. لذا اینا گاهی با هم هم استفاده میشن، میگن عدل و انصاف، در حالی که انصاف درست تو روابط اجتماعی معنی میشه، در حالی که عدل معناش خیلی وسیعه، از عدل در نظام تکوین این عالم که همه هر چیزی در جای خودش هست و خدای متعال این عالم رو بر اساس عدل آفریده، بالعدل قامت السماوات و الارض شروع میشه، تا مناسبات اجتماعی بین حاکمیت و مردم به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی دستگاه سیاسی اسلامی، دستگاه حاکمیت اسلامی، همه اینها اونجا استفاده میشه. انصاف معنای ویژه‌ای از عدالته. اونجاییست که ارتباط بین انسان‌ها شکل میگیره، ارتباطات میان فردی و میان گروهی که بین اشخاص با هم دیگه، بین شخص و گروه، بین گروه و گروه، گروه‌هایی از افراد جامعه، از نوع قضاوتشون درباره همدیگه مسئله شروع میشه تا نوع برخوردهاشون با همدیگه و اقداماتی که نسبت به هم دارن. همه این حوزه رو بحث انصاف در بر میگیره، همه اون جایی که روابط انسانی وجود داره و این ارتباط میتونه بین اشخاص با همدیگه باشه، مثلا بین جنابالی و خواهرتون، بین شما و پدر مادرتون، بین زن و شوهر، بین دو دوست، دو نفر که با هم رابطه دوستانه دارن، از این جمع‌های کوچک انتخاب شده شما شروع بفرمایید تا اونجایی که بین شخص شما و یک گروه اجتماعی، یک مثلا حزب، یک فامیل، یک قبیله، تا اونجایی که بین دو تا گروه، دو فامیل، دو خانواده، دو شهر نسبت به هم دیگه و دو تا حزب توی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، همه این حوزه‌ها رو بحث انصاف پوشش میده. خب حالا که ما حوزه بحث رو اجمالاً با هم دیگه مرور کردیم و معلوم شد که انصاف یکی از شعبه‌های عدل به معنای فراخ و گسترده کلمه، همچنان که عدل اگر حذف بشه از نظام این عالم، همه چیز به هم میپاشه و سامان از زندگی انسان‌ها به طور کلی رخت برخواهد بست، اگر اون عدلی که در ساختار آفرینش این جهان به کار گرفته شده برداشته بشه، هیچ چیزی باقی نمیمونه، همه چیز به هم میریزه. در زندگی اجتماعی انسان‌ها هم اگر اصل عدل و انصاف برقرار باشه در روابط اجتماعی، مجموعه حیات اجتماعی اونها به صورت شایسته سازماندهی میشه. اگر عدل و انصاف از روابط اجتماعی برداشته بشه، باز اینجا هم آشفتگی پیش میاد، همه چیز به هم میریزه، نزاع و دعوا و اسلحه کشی و کشتن و تعدی و هزار و یک مصیبت، امنیت از زندگی انسان‌ها خواهد رفت، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، امنیت محیطی، همه چیز از دست میره. سر مسئله هم معلومه، روابط اجتماعی انسان‌ها وقتی میتونه به شایستگی شکل بگیره که درش حریم‌ها رعایت بشه، حریم‌ها شناسایی بشه و حریم‌ها رعایت بشه. اگر این رعایت، اون شناخت و این رعایت در کنار هم آمدن، یعنی شناخت حریم‌ها و رعایت حریم‌ها، اگر این اتفاق افتاد، نتیجهش عبارت است از یک زندگی اجتماعی سازماندهی شده مناسب به عنوان اولین مقدمه برای تعالی و پیشرفت. یک چنین جامعه‌ای میتونه رشد همه جانبه و پیشرفت شایسته‌ای داشته باشه. اما اگر عدل و انصاف برداشته شد، یعنی این حریم‌ها که اصلا زندگی اجتماعی انسان بر اساس حریم‌ها تعریف میشه، اگر این حریم‌ها برداشته شد، بین انسان‌ها دیگه قانون جنگل حکم فرما خواهد شد. هر کی زورش بیشتره، هر کی قلدرتره، هر کی به اصطلاح پارتیش کلفتره، هر کی اصلا اهل رعایت و تقوا نیست، جلوتر میفته، حقوق دیگران رو میتونه زیر پا بگذاره، تا اون حد پیش خواهد رفت. هر جا که عدل و انصاف برداشته بشه، اون رابطه مبتلا به اختلال و آشفتگی میشه. میخواد رابطه دو نفر با هم دیگه باشه، بینشون تنازع و آشفتگی و امثال اینها پیش میاد، دیگه نمیتونه این رابطه بالنده و پیش رونده و مؤثر و مفید باشه، این رابطه دیگه منشأ ضرر و خسارت خواهد شد. تا روابط بین گروه های اجتماعی و احزاب در یک نگاه وسیع‌تر که میتونه اصلا فضای جامعه رو تیره و تار کنه.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.